ساعت 8 شب در ایران، سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. تحریم ها علیه صادرات نفت ایران به زودی برداشته می شود. در چاله راکتور اتمی عراق هیچ بتونی ریخته نخواهد شد. 5 تن از نیروهای بسیج در درگیری با نیروهای پژاک کشته شدند. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. تحریم ها علیه صادرات نفت ایران تا پاییز امسال برداشته می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان این مطلب گفته است پیش بینی می شود که تحریم ها علیه صنایع نفت و گاز ایران تا حداکثر اواسط آذر ماه آینده به طور کامل لغو شوند. بنابر همین گزارش، شرکت های ملی نفت ایران، مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی با دستور وزیر نفت خود را برای این تاریخ آماده می کنند. از سوی رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، نیز با رد شایعه افزایش تولید 500 هزار بشکه نفت تا هفته آینده تاکید کرد که تا پیش از لغو رسمی تحریم ها ایران هیچ تغییری در میزان تولید فعلی خود نخواهد داد. در حال حاضر ایران 2,700,000 بشکه نفت خام در روز تولید و کمتر از 1,000,000 بشکه صادر می کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید درون چاله راکتور اتمی عراق بتن‌ریزی نخواهد شد. علی اکبر صالحی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود با بیان این مطلب گفته است که چاله راکتور قلب آن محسوب می شود و به هیچ وجه صدمه نخواهد دید. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته بود راکتور عراق برداشته و به جایش بتن ریخته می شود، تاکید کرد که آقای کری در این باره اشتباه گفته است. به گفته علی اکبر صالحی، طبق توافق برجام هیچ بتنی قرار نیست در این راکتور ریخته شود. آقای صالحی در ادامه توضیح داده است که بتن مورد نظر در واقع در مخزنی ریخته می شود که از چاله راکتور اتمی خارج خواهد شد و نه در خود چاله که گنبد و اصل راکتور محسوب می شود. تأسیسات آب سنگین عراق یکی از مکانهایی است که بر اساس توافق برجام هر گونه فعالیت اتمی در آن متوقف خواهد شد. 5 نفر از نیروهای بسیج شهرستان کامیاران شامگاه سه‌شنبه 20 مرداد در درگیری‌ها با نیروهای گروه پژاک یا همان حزب حیات آزاد کردستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابراهیم حسینی معاون سپاه بیت المقدس استان کردستان با تایید این خبر گفت که گروه پژاک برای انتقام‌گیری از حمله نیروهای ایران به پایگاه پژاک در منطقه مرزی شمال غرب ایران به نیروهای بسیج حمله کردند. به گفته آقای حسینی، جمهوری اسلامی بارها به گروه پژاک هشدار داده بود که این پایگاه را تخلیه کند، اما این گروه به این هشدارها توجهی نکرد و در نهایت نیروهای جمهوری اسلامی به این پایگاه حمله و آن را تصرف کردند. و سرانجام این که صادرات ترکیه به ایران در نیمه نخست سال جاری بیش از 30% افزایش یافت. این در حالی است که صادرات ایران به این کشور 30% کاهش نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، این افت شدید واردات ترکیه از ایران به دلیل کاهش نرخ جهانی نفت و تأثیر آن بر تجارت میان دو کشور بوده است. ساعت 8:04 است. از شما دعوت می‌کنم تا شنوندگی یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا باشید. مجله صحنه، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. در این شماره اتفاقات پیرامون فیلم رستاخیز را در گفتگو با رئیس شورای صنفی نمایش مرور می‌کنیم و مانند همیشه نگاهی خواهیم داشت به اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با اون که انتظار می‌رفت با تعویق قطعی اکران فیلم رستاخیز حاشیه‌های مربوط به این فیلم فروکش کند، اما در هفته گذشته اظهار نظر برخی مقامات بار دیگر بحث درباره این فیلم را در فضای رسانه‌ای ایران مطرح کرد. اظهار نظر غیر مترقبه درباره این فیلم از سوی سرتیپ مسعود جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بیان شد که گفت وزارت ارشاد در تعویق اکران فیلم رستاخیز عجله کرد. این مقام نظامی سپاه پاسداران همچنین تجمع کنندگان مقابل یکی از سینماهای نمایش دهنده فیلم رستاخیز در نخستین روز اکرانش را وابسته به جریانی که اسلام آمریکایی خواند دانست. در اظهار نظر دیگری علی جنتی وزیر ارشاد هم تجمع برگزار شده را مربوط به رقیبان سینمایی فیلم رستاخیز دانسته و گفته افراد حاضر در آن انگیزه مذهبی نداشتند. با وجود این اظهار نظرها هنوز تکلیف اکران این فیلم مشخص نیست. ابوالحسن داوودی فیلمساز و رئیس شورای صنفی نمایش در تحلیل شرایط پیرامون فیلم رستاخیز میگوید این صحبت‌های اخیر میتواند امیدواری ها نسبت به اکران فیلم رستاخیز را افزایش دهد.
به هر حال ما هم امیدواریم برای اینکه فیلم رستاخیز به عنوان یکی از فیلم‌های شاخصی که حداقل 10 سال وقت صرف شده برای ساختش و فکر می‌کنم که دستن بر کاراش و به خصوص شخص آقای درویش همه مراحل شرعی و عرفی و همه کارهایی رو که باید انجام می‌دادن و همچنین مهمتر از همه همه مراحل قانونی فیلم رو به درستی طی کردند. بنابراین اینی که برخورد اینجوری بشه و اول وزارت ارشاد ضابطه ها و قانونمندی خودش رو رعایت بکنه و بعد اون زیر پا گذاشته بشه، این قبل از هر چیز باعث میشه که همه این به اصطلاح ضوابط قانونی که به هر حال اهالی سینما مسئول هستند نسبت بهش و رعایت کردن در طول این سالها هم رعایت کردن زیر پا گذاشته بشه. پس هر اتفاقی که بیفته که منتج به این بشه که ما در واقع بتونیم حرمت این مراحل قانونی رو رعایت بکنیم، خب طبعا مورد استقبال همه اهالی سینما خواهد.
در هفته های اخیر با متوقف شدن اکران فیلم رستاخیز، وزارت ارشاد بار دیگر هدف انتقادهای سینماگرانی قرار گرفته که نسبت به عقب نشینی این وزارتخانه از مجوزهای صادر شدهش معترض هستند. ابوالحسن داوودی در تحلیل دلایل تکرار این گونه تصمیمات وزارت ارشاد چنین میگوید.
به نظرم بعضی وقتا محافظه‌کاری ها و در مواردی حالا شاید در رده های مدیریتی مختلف سعی میکنن که این مسئولیت رو، یعنی مسئولیت قانونی رو در واقع تا انتها پیش نرن و به همین دلیل هم این موارد گاه پیش میاد که خب تأثیر و ضررش رو به کل سینما خواهد رسوند.
شورای صنفی نمایش نهاد ناظر بر اکران سینماها و تعیین کننده برنامه‌های نمایش فیلم هاست. ابوالحسن داوودی که رئیس این شورا است درباره اختیارات این شورا در مواردی مانند شرایط فیلم رستاخیز میگوید صدور مجوز نمایش فیلم‌ها در اختیار وزارت ارشاد است.
شورای صنفی نمایش مهمترین کارش نظارت و توازن بخشیدن در مسیر اکران فیلم هاست و به هر حال نظارت بر این مسئله که تا اونجایی که امکان داره عدالت در اون حاکم بشه. اما یه مواقعی هستش که وزارت ارشاد بر اساس آیین‌نامه هیئت وزیران میتونه با حکم حکومتی یک مواردی رو جاری بکنه و به هر حال شورا هم ملزم به انجام اون هست. این تصمیم هم جزء اینهاست، این تصمیم نسبت به نمایش یک فیلم ارشاد این حق رو داره که در واقع از نمایش یک فیلم جلوگیری بکنه یا اجازه بده، اما به هر حال باید حدود قانونی اون رو رعایت بکنه و نسبت به اون هم توضیح داشته باشه.
در اکران سینماها ادامه فروش پایین فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید این هفته شورای صنفی نمایش را مجبور کرد تا فیلم دیگری را جایگزین آن کند. به گفته این شورا از روز چهارشنبه فیلم قندون جهیزیه ساخته ی علی ملا قلی‌پور با بازی اکبر عبدی، صابر عبر و نگار جواهریان در گروه سینمایی زندگی اکران می شود. این فیلم مضمونی طنزآمیز درباره تلاش یک زوج جوان برای ماندن در خانه‌ای دارد که موعد اجاره‌اش به پایان رسیده است.
چه خبر بوده خاره؟
یه دختر رو دیدم داشت رد میشه. یه دفعه نگاهش از کنار نگام رفت.
من بعد واسه هزینه زندگی چی کار میکردم که
یالا مهمون
در سایر گروه های سینمایی قرار است فیلم های باقی مانده از هفته های گذشته به اکرانشان ادامه دهند.
سینمای جهان
مهمترین رویداد حال حاضر سینماهای جهان برگزاری جشنواره معتبر فیلم لوکارنوست که هر ساله در این شهر جنوبی کشور سوئیس برگزار می شود. امسال در 68مین دوره این جشنواره از ایران هم فیلمی در بخش مسابقه حضور دارد که ما در بهشت نام دارد و ساخته اول فیلمساز جوانی به نام سینا عطاییان دناست. شخصیت اصلی این فیلم زن جوانی است که هر روز صبح برای تدریس در مدرسه‌ای در حومه تهران باید مسافت طولانی را طی کند و درخواست او برای انتقال به داخل شهر دچار کاغذبازی‌های مرسوم شده است.
عجب صبح دلنگیزی، عجب پاییز قشنگی، یه پاییز الوان و رنگارنگ با خشخش برگاه زیبای پاییزی، به به.
در جشنواره امسال لوکارنو چند فیلم مهم امسال سینماهای جهان هم برای نخستین بار به نمایش درآمدند. یکی از آنها فیلم ریکی و فلش ساخته تازه جاناتان دمی کارگردان فیلم تحسین شده سکوت بره هاست که در آن مریل استریپ بازیگر شناخته شده نقش یک خواننده راک را بازی میکند. در اکران سینماهای جهان سومین فیلم مجموعه ابرقهرمانی چهار شگفت‌انگیز ناامید کننده ظاهر شد و در تعطیلات آخر هفته در آمریکای شمالی تنها 26 میلیون دلار فروش کرد. این مدعی اکران تابستانی در بازارهای جهانی هم تنها 34 میلیون دلار درآمد داشت و باعث شد تا عملاً یک افتتاحیه ناامید کننده برای این محصول کمپانی‌های فاکس قرن 20 و مارول رقم بخورد. چهار شگفت‌انگیز که با بودجه حدود 120 میلیون دلار ساخته شده درباره چهار جوان است که به یک جهان دیگر منتقل می‌شوند، جایی که قالب فیزیکی آنها تغییر کرده و بعد با استفاده از توانمندی‌های تازه‌شان جهان را نجات دهند. They are dangerous and powerful, which makes them extremely valuable to the government. You promised me you wouldn't use my kids as weapons. اما با عملکرد ناامید کننده چهار شگفت‌انگیز قسمت پنجم سری فیلم های ماموریت غیر ممکن برای دومین هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. این قسمت با نام ملت خودسر در هفته دوم اکران با حدود 30 میلیون دلار فروش ضمن آنکه صدرنشین شد، مجموع فروشش را هم در آمریکای شمالی به رقم 108 میلیون دلار رساند. تئاتر هفته گذشته بار دیگر موضوع نظارت و لغو مجوز نمایش‌های در حال اجرا خبرساز شد، در حالی که خبرگزاری فارس گزارش داد که مرکز هنرهای نمایشی اجرای نمایش پینوکیا به کارگردانی شهره سلطانی را به دلیل آنچه عدم رعایت موازین در پوشش بازیگران خوانده متوقف کرده است. اما خبرگزاری ایسنا از قول مهدی شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی گفت که اجرای این نمایش با انجام اصلاحات مورد نظر ادامه پیدا خواهد کرد. این چندمین بار در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود که اجرای نمایشی با وجود گذشت چند نوبت اجرا از آن با حاشیه هایی روبرو می شود. چندی پیش نیز اجرای نمایش پاییز به کارگردانی نادر برهانی مرند در میانه اجرا متوقف و پس از انجام تغییراتی در آن بار دیگر از سر گرفته شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ما انتقال آب هم انجام بدیم، مسئله اصلی سر جای خودش هست، ما فقط سعی کنیم مسئله رو پنهان بکنیم.
ما وقتی بدون برنامه ریزی دائم تبلیغ سفر میکنیم، برید تو طبیعت، برید تو عرصه ها، سر عرصه ها داره آتیش‌سوزی میشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.